بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 111، سطر 6. و الحیوان نسبته الى هذا الحیوان من حیث هو حیوان الحق به الاشاره و لم یعتبر فیه النطق نسبت النوع الى الاشخاص. بحثمون در ذکر مناسبات بین این کلیات خمس بود. آخرین مناسب بله، و این عنوان اول فصل بود که ازش فارغ شدیم، مناسبات بین خود کلیات. حالا میخوام وارد بشیم در مناسبات بین هر کلی و حساسی که تحت این کلی هست. میخوام مناسبت بین این دوتا رو لحاظ کنیم، کلی با حساس خودش، که این غیر از اون مناسبت بین کلیاته. این عنوان دوم فصل ماست. البته تو فصل عنوانی نداشتیم، ولی اون مطلب دومیست که تو این فصل میخوام بحث کنیم. قبل از این که من وارد این مطلب دوم بشم، در پایان مطلب اول اون آخرین مناسبتی که ذکر کردیم، مناسبت بین عارض عام و خاصه بود که با توضیح خود شما گفتید که چه عیب داره که اینو مناسبت بین عارض عام و جنس بگیریم، که من گفتم هیچ عیبی نداره این کارو بکنید. حالا میخوام یه توضیح بیشتر بدم و اون اینه که میتونیم بگیم در این آخرین مناسبتی که ما در جلسه گذشته گفته بودیم، سه تا مناسبت رو رعایت کردیم. یکی مناسبت عرض با عرض عام با خاصه، یکی مناسبت عرض عام با جنس، یکی مناسبت عرض عام با جنس و خاصه. اینم میتونید اضافه کنید بگید که ما هر سه رو در این چند خط مطرح کردیم. درست هم هست، اشکالی نداره. هم میتونید بگید مناسبت عرض است با خاصه، هم بگید مناسبت عرض است با جنس، هم بگید مناسبت عرض است با کل واحد من الخاصه و الجنس. خب حالا این تموم شد، حالا وارد عنوان دوم میشیم، وارد بحث دوم میشیم. میخواهیم که هر کلی رو با حساس که تحتشن بسنجیم. من در جلسه گذشته عرض کردم در بین کلیات نسبت به نوع این کار رو انجام نمیدیم که نوع رو با حساس تحت خودش بسنجیم، ولی در بقیه چهار تا کلی دیگه این کار رو انجام میدیم. علتش چیست؟ چرا ما در نوع این کار رو نکردیم، در اون چهار تا دیگه انجام و این کار کردیم؟ علت اینه که خوب دقت کنی در اون چهار تا دیگه ما چی کار میکنیم. ما میگیم مثلا این جنس نسبت به حساس خودش، اگر فلان حساس رو نگاه کنی نوعه، اگر فلان حساس دیگر نگاه کنی جنس، که همین جنس رو بهش دوتا سمت میدیم، منتها یکی رو بالقیاس به حساسی، دیگری رو بالقیاس به حساس دیگر. مثلا میگیم این حیوان رو بالقیاس به افراد حیوان نگاه کنی میگی نوعه، بالقیاس به افراد حیوانی که مثلا فصل ناطق رو گرفتن نگاه کنیم میگه جنسه. همین کلی رو که حیوان است دو تا سمت، دو تا عنوان بهش میدی. خب حالا بیام در مورد نوع، نه نوع اضافی ها، نوع اضافی که همون جنسه، در مورد نوع حقیقی بگم با این حس لحاظش میکنی نوعه، با کدوم حس میخوای لحاظش کنی که نوع نباشه؟ با هر حسی نگاه کنی نوعه دیگه. اینجا دو تا سمت نمیشه بهش داد، در مورد نوع اصلا نمیشه حرفی دیگه زد، این فقط نسبت به احساسش نوعه، کار دیگه نمیشه کرد، لذا اونو مطرح نمی کنند، لذا اصلا در مورد نوع حرف زده نمیشه. در مورد اون چارت دیگه بله حرف زده میشه، به این اعتبار جنس، به اون اعتبار نوعه، به اون اعتبار فصل، به اون اعتبار نوعه، به این اعتبار خاصه است، به اون اعتبار عرضامه. اینا اعتبارات مختلف میدیم با حساس مختلف، اما در نوع نمیتونیم اختلافات، نمیتونیم اعتبارات مختلف بیاریم با حساس مختلف، حساس مختلف نداریم. خب پس نوع حذف میشه، در این بحث ما نو هست میشه، اون چهارتا دیگه باقی میمونه. اون چهارتا باید مورد بحث واقع بشن که ما شروع میکنیم. اولشون جنس رو حساب میکنه، بعد فصل و بعد عرض خاص، بعد عرض آن. چهارتا به این صورت مطرح میشن. جنس مثلا حیوان، در حیوان ما حسه رو چند جور میتونیم درست کنیم؟ یکی این که ناطقی، ساحلی، خائری، مفترسی، امثال اینا رو اضافه کنیم، حسه برای حیوان درست میشه. که فصلی اضافه کنیم، این حسه سازه. دوم این که حسه رو از طریق هازا درست کنیم، یعنی به قولشون الحق به الاشاره، یعنی همون حیوانو بیاریم یه اشاره بهش ملحق کنیم، بگیم هازا الحیوان. حسه رو به صورت با آوردن هازا درست کنیم، نه حسه رو با آوردن فصل. اینم یه حسه است. حالا یک بار حیوانو با اون حسه ای میخوام بسنجم که از طریق ناطق مثلا درست شده، یک بار میخوام با حسه ای بسنجم که از طریق هازا درست شده. حیوانو وقتی میسنجم با حسه ای که از طریق هازا درست شده، حیوان نسبت به اون حسه میشه نوع. یعنی تمام حیوانات بما این که حیوانند هیچ توجه به نطقشون و غیر نطقشون و فصولشون نمی کنی، فقط حیوانیتشون رو در نظر می گیری. منتها قبلا گفتیم حیوان به طور کلی، حالا میگیم هازا الحیوان به طور شخصی. هیچ چیزی اضافه و کم نمی کنی. در چنین حالتی حیوان نسبت به این هازا الحیوان ها می شود نوع، چون صدق مساوی داره نسبت به همه. صدق مساوی داره، چون صدق مساوی داره، صدق یک کلیست بر اشخاصش، نه صدق کلیست بر انواعش. صدق کلی که بر اشخاص صدق میکنه نوعه، پس حیوان در این فرض و در این دیدی که ما داشتیم میشه نوع. کدام نوع؟ ما دو جور نوع داریم. یه نوع اضافی داریم که با انواع سنجیده می شود، با اشخاص هم سنجیده می شود. نوع اضافی رو شما می توانید هم بر انواع هم کنید، هم بر اشخاص. مثلا جسم نوع اضافیه، خود حیوان هم نوع اضافیه به یه لحاظ. می توانید بر انواع هم کنید حیوان رو، یعنی بر انسان و فرس. می توانید بر اشخاص هم کنید، یعنی بر اشخاص انسان، بر زید و عمر. بر زید و عمر هم می توانید بگید حیوان. پس بعضی حیوانات، یعنی بعضی نوعها که نوع اضافی هند، من بعضی حیوانات اشتباه گفتم، باید بگفتم بعضی انواع. بعضی انواع که نوع اضافی هند هم صدق میکنن بر انواع، هم صدق میکنن بر اشخاص. ولی بعضی انواع که نوع حقیقی هند فقط صدق میکنن بر اشخاص، صدق نمیکنن بر انواع. ایشون میگه حیوان نسبت به هازل حیوان نوعه. کدوم نوع؟ نوعی که فقط بر اشخاص صدق میکنن، نه نوعی که بتواند هم بر اشخاص هم بر انواع صدق کند. یعنی فقط نوع حقیقیه، نوع اضافی نیست. حیوان نسبت به هازل حیوان نوع حقیقی، نوع اضافی نیست. خب این لحاظ اول بود برای حیوان، یعنی لحاظ اول بود که با این لحاظ حسه ای از حسه رو برای حیوان ساختیم و گفتیم حیوان نسبت به این حسه میشه نوع، اونم نوع حقیقی نه نوع اضافی، یعنی نوعی که نسبت به اشخاص ملاحظه شود، نه نشخص نسبت به اشخاص به انواع هر دو. بعد یه حسه دیگه هم گفتیم میتونیم برای حیوان درست کنیم، والونی که به حیوان فصل مثلا ناطق، ساحل و امثال زالکو اضافه کنیم، از این طریق حسه برای حیوان درست کنیم. میفهمد که اگر حیوان رو بخواهد چنین حسهی صدق بدی، باید بگی حیوان جنس است، دیگه نمیتونیم بگی نوعه. پس حیوان دو جور حسه پیدا کرد، بر یک حسه به عنوان نوع صدق کرد، بر یک حسه به عنوان جنس صدق کرد. این کلیه واحد حکمش تموم شد، یعنی این جنس رو دیگر رسیدگی کردیم. جنس مناسبتش با حسه چند تاست؟ گفتیم دو تاست و توضیح هم دادیم. صفحه 111 هستیم، سطر 6. ول حیوان نسبته الى هازل حیوان. بعد هازل حیوان رو توضیح میده که اشتباه نکنید، مرادم از هازل حیوان حیوانی است که فقط با هازا تعین پیدا کرده، نه با ناطقیت و ساحلیت و امثال ذلك. اون یه حسه دیگری است که بعداً بهش می‌پردازیم. من حیث هو حیوانون که الحق به اشاره ولم یعتبر فیه نطق، نطق درش اعتبار نکردیم، و اگه نطق اعتبار کنیم یه حسه دیگری خواهد شد که حکمشو بعداً خواهیم گفت انشالله. ولی الان اگر بهش اشاره رو ملحق کنید این چنین حسه ساخته میشه. خب حالا حیوان نسبت به این چنین حسه نسبتش نسبت نوع است به اشخاص، ولی حیوان نسبت و اله هاز الحیوان نسبت نوع اله اشخاص. فإنه مقولون یعنی فإن الحیوان مقولون علیه یعنی بر هاز الحیوان حمل میشود قول نوع یعنی مثل قول نوع الذی هو نوع بالقیاس اله الاشخاص فقط، یعنی نوع حقیقی، چون نوع اضافی نوع اون به نسبت علل اشخاص و الانواع هر دو هست، اما نوعی که فقط نوع باشد بالقیاس علل اشخاص این نوع می شود نوع حقیقی. این فقط رو قید بالقیاس علل اشخاص بگیرید، چون نوع دو قسمه، یک نوع بالقیاس علل اشخاص فقط، یک نوع بالقیاس علل اشخاص و الانواع معن. خب علل اشخاص، علل اشخاص متعلق به قول نوعه، عبارت اینطور داشتیم فعین نهو یعنی حیوان، مقولون علیه یعنی بر حاضر حیوان، قول نوعه علل اشخاص. اون الذی تا فقط از الذی تا فقط رو جمله معترضه بگیرید که داره نوع رو تعیین میکنه که مرادم از این نوع حقیقیه، نوع اضافی نیست. وقت این مقدار جمله که حالت معترضه داره برش دارید، عبارت اینطور میشه فإنه مقول علیه قول نوع علی الاشخاص، یعنی این یعنی حیوان مقول است یعنی محمول است علیه بر این حاضر حیوان مانند حمل نوع بر اشخاص. روشن. پس داشتیم اینطور اول بحث رو نگاه کنید، ولی حیوان نسبت او الی حاضر حیوان نسبت و نوع، لا نسبت الجنس، این لا نسبت الجنس عطف بر اون نسبت نوعه. حیوان نسبت به حاضر حیوان نسبت جنس ندارد بلکه نسبت نوع دارد. پس با چی حیوان نسبت جنس دارد؟ می فهمد با اون حسه ای که با زمیمه فصل درست شده باشه، با اون نسبت جنس دارد. بل انما یعنی انما هو یعنی حیوان جنسون بالقیاس به اشخاص حیوان، اما اشخاصی که من حیث سارد ناطقتن از اینجا درست شدن که ناطق شدن، چون ناطق شدن اشخاص حیوان شدن، اینا باشن جنس حیوان نسبت به اینها جنسه، نسبت به این جور حسه جنسه، نسبت به اون حسه ای که فقط حاضر حیوانه چیزی دیگه به زمین نشدیم حیوان میشوند. پس حیوان که جنس است نسبت به بعضی حساسش می شود نوع، نسبت به بعضی حساسش می شود جنس. بنابراین مناسبت بین جنس با حساسش روشن شد. بله؟ مناسبت خارجی ذهنی؟ نسبت داریم می گیم حاضر حیوان که خارجیه، نسبت امر ذهنیه. اصلا ببینید ما در دائره کلیات داریم بحث میکنیم، کلیات جایگاهشون ذهنه. بله حاضر حیوان در خارجه، اما نسبتی که این حیوان جنسی یا حیوان به حاضر حیوان داره این نسبت ازش تعبیر میکنیم مانند نسبت نوعه، این میره تو ذهن. اصلا خود حاضر حیوانه، خدا حاضر حیوانم شما میارید تو ذهن، بعد حیوانی رو که تو ذهنه بر حاضر حیوانی که تو ذهن آوردید دارید هم میکنید. و کزالکن ناطق بحث دومه. تا اینجا بحث در جنس بود تمام شد، حالا بحث در فصله. خب ناطق رو هم ما میتونیم براش حسه درست کنیم، ولی دو جور حسه، یک حسه ای که با الحاق هازا درست بشه، بگیم هازن ناطق، هیچ هم اضافه و کم نکنیم. ناطق و ما انهو ناطقون، این آدم نه به ما اینکه آدم است، بلکه به ما اینکه ناطق است، که فقط ناطق بودنش لحاظ بشه. ناطق نسبت به چنین حسی. یه بارم نه، به ناطق، به حیوان ناطق اضافه میکردیم، حالا به ناطق حیوان اضافه میکنیم. به ناطق حیوان اضافه میکنیم تا بشه نوع انسان. وقت میگیم ناطق نسبت به انسان چه حالتی دارد، نه نسبت به هازن ناطق. پس اینم اینجا هم دو جور میتونیم حسه درست کنیم برای ناطق. یکی این که با هازا حسه درست کنیم، وقت بگیم ناطق رو با هازن ناطق داریم میسنجیم. اینجا ناطق نسبت به هازن ناطق میشه نوع، همون نوعی که قبلا گفتیم، یعنی نوع حقیقی که نسبت به اشخاص تنها سنجیده میشد که الان توضیح دادن. اما اگر شما حسه ناطق رو با انضمام حیوان درست کنید، نه با الحاق اشاره، یعنی ناطق رو با هازن ناطق حسش نکنید، با الحیوان و ناطق حسش کنید، که ناطق وقتی حیوان و ناطق رو میگیره مختص میشه به انسان، میشه حسه دیگه. خود ناطق عامه، حالا نمیخوام بگیم چه مصادیقی دارد، ولی وقتی که حیوان ناطق رو میگیره خاص میشه، حسه میشه. حالا به قول فرفوریوس که قبلا میگفت ناطق شامل ملک هم میشه، وقتی حیوان بهش بدی خاص میشه، حسه ای از ناطق میشه. بنابراین حرف فرفوریوس خیلی مطلب روشنه که ما با آوردن حیوان برای ناطق حسه درست میکنیم. بنابر قول فرفوریوس نباشه، قول خود ابن سینا باشه، بازم همینطور. شما وقتی که ناطق رو میگید، درسته در خارج ناطق فقط بر افراد انسان صدق میکنه، ولی خود قابلیت ناطق رو نگاه کنید، این قابلیت عامی داره. وقتی حیوان رو بهش دادید اون قابلیتش کم میشه، یعنی منحصر میشه به این حسه. پس با ذمیم حیوان میتونید برای ناطق حسه درست کنید، هم بنابر قول فرفوریوس که ناطق رو عام میگرفت، هم بنابر قول ما که ناطق رو مخصوص انسان میکنیم. در هر دو صورت میتونیم حسه درست کنیم. خب حالا اگر برای این ناطق این چنین حسه درست کردید، صدق ناطق بر این چنین حسه ای مثل صدق ناطق بر انسانه. اون وقت چون حیوان ناطق میشه انسان دیگه، اون وقت صدق ناطق بر انسان چه نوع صدقه؟ صدق فصل بر نوعه. پس همین ناطق رو تونستیم نوع قرار بدیم به یک حیث، همین ناطق رو تونستیم فصل قرار بدیم به حیث دیگر، چون با حسه های مختلف سنجیدیم. و کذالک ناطق بالقیاس الا هازن ناطق، کذالک یعنی مثل حیوان است ناطق. اگر بالقیاس الا هازن ناطق ملاحظش کنی، غیر مأخوذن حاله، در حالی که با این ناطق حیوانیت عقص نشده باشد، فقط هازا ملحق شده باشد، حیوانیت عقص نشه. فإنه، چرا این کذالک است؟ چرا ناطق با این چنین لحاظی مثل حیوان است؟ مثل حیوان است که بر هازا الحیوان حل می شد. فإنه کنوع له، زیرا فصل یعنی ناطق، زیرا ناطق کنوع مثل نوع است، لهو یعنی برای هازن ناطق. چه نوعی؟ کدام نوع؟ دوتا نوع داشتیم، بالمعنی المذکور، یعنی به همون معنی که ذکر کردیم. معنی مذکور چی بود؟ گفتیم که الذی هو نوع، در دو خط سه خط قبل گفتیم الذی هو نوع بالقیاس الی اشخاص فقط. معنی مذکور اینه، همین که جمله عربیشو خوندم، یعنی نوع حقیقی. لا کفصلین، اونجا گفت لا نسبت الجنس، اینجا میگه لا کفصل. پس ناطق نسبت به هازن ناطق حکم فصل رو نداره، حکم نوع داره. پس همین ناطق نسبت به چی حکم فصل رو داره؟ بل هو یعنی ناطق، فصلن لاشخاص الحیوان من حیث هی حیوانون، فصل است لاشخاص حیوان از این جهت که حیوانن. حالا من فصل برای نوع گرفتم، ایشون فصل برای جنس گرفت، ایبی نداره، چون در اول همین فصلی که وارد شدیم گفتیم که شما میتونید فصل رو به لحاظ مقسم نگاش کنید، وصلش کنید به جنس، به جنس میتونید به لحاظ مقوم نگاش کنید، وصلش کنید به نوع، فرقی نمی کنه. حالا میخواهید فصل رو مقسم بگیرید، اون وقت میگید این فصل نسبت به حیوان من حیث و حیوانون فصل است. میتونید فصل مقوم ملاحظه کنید، بگید این فصل نسبت به انسان فصل است. هر دوش درسته، من نسبت به انسان گفتم، ایشون نسبت به حیوان داره میشه. کاف در اینجا، اینجا از اون کافا نیست که شما میگید چرا کاف به منزله نوعه، یعنی نسبتش مثل نسبت نوعه. در بالا گفت، در بالا کلمه نسبت آورد، گفت نسبت نوعه، نسبت الحیوان الهاز الحیوان، نسبت نوع لا نسبت الجنس. اینجا میگه ناطق بلقیاس به فلان نسبت به کار نمیبره، کن نوع است لا کف است. حتی کاف بسر فصل هم داخل کرده، لا کف است. فصل رو نشوشه،
نمیگه نسبت و فصله یا کف فصله.
خب درست میگه، اون بالا هم همیتونه گفت، خب بل هو بل این نمه هو جنسون.
آره، یعنی تو این قسمتی که عنوان فصلیت داره، عنوان جنسیت داره،
یک کاف میاد برای بیان نازل منزله که این اون نیست، نازل منزله اونه. اینجور کافا بله، باید ببینیم چرا گفت نازل منزله. اینجور کافایی که اینجا میاد بله نازل منزله نیست، داره بیان نسبت میکنه، نازل منزله نیست. لذا دنبال این نباشیم که چرا کافا بود. روشن چی دارم عرض میکنم؟ یه همچین سوالی شما در فصل قبل هم داشتید. خب اینجا من پیدا میکنه،
معنای خیلی روشنی پیدا کرد. مثلا اون عرض آم مثلا تو جنس، مثلا با توجه به این که حالا اون مشکل رو داشت که قبل از آمدن فصل وجودی نداشتش، نمیتونست عنوان معروض رو بگیره یا عنوان عارض رو بگیره. اونجا یه معنای خیلی روشنی پیدا کردش.
حالا
من میرسه که حالا من متوجه شد رفتم روش از داریو، ولی به نظرم میرسه که اینجا حتما یه مطلب دیگه ای زادن باید باشه، چون تو این ناحیه یه مسئله دومش اصلا کاف و نسبت رو نمیاره، میگه این فصله، یا تو اون بالایی میگه این جنسه، ولی تو اون مرحله که نسبت به اون حاضر حیوان یا حاضر ناطق سنجیده میشه، اونجاست که این کلمه کاف نسبت میاد.
یعنی واقعا حیوان نسبت به حاضر، به حاضر حیوان واقعا نوعه یا به منزل نوعه، کدومشه؟ خب واقعا نوعه، حیوان نسبت به حاضر حیوان واقعا نوعه، نه به منزل نوع. میخوان چی رو منزلش کنید بعد توضیح بدین که چرا اینجا گفته نازل منزله. اینجا ظاهرن کاف به من نازل منزله نیست، داره بیان میکنه مطلب رو، همونطور که اونجا گفتم من در فصل قبلم، آخره فصل قبلم میکرد چه نحوه تعبیرش اینه. یعنی اونجور که من بیان کردم، من بیان کردم که اول دوتا حسه برای حیوان درست کردم، بعد گفتم نسبت به این حسه کم نوع است، نسبت به اون حسه کل جنس است، هر دو رو کاف آوردم. ایشون به این صورت وارد نشد، یه حسه رو درست کرد، حسه دوم رو درست نکرد، حسه دوم با اشاره گفت. یعنی گفت نسبت به حاضر حیوان کم نوع است و نسبت جنس ندارد، بلکه بخواد جنس باشه نسبت به حس دیگه است. اینطوری وارد بحث شد که دیگه نمیتونست توی دیگه حرف بزنه. یعنی اگه میگو بل انما هوه که جنس بلقیاس الاشخاص الحیوان من عیزه زرار ندارن، او غلط بود دیگه، که جنس نمیتونست بگه، بگه این حیوان نسبت به حیوان ناطق کل جنس است، کل جنس نیست، واقعا جنسه.
خب حالا تو اون قسمت قبلی میتونه کاهو برداره؟
کاهو برداره؟
چند نسبت مثلا؟
بله میتونه بگه نوعه، میتونه بگه حیوان نسبت به آزر حیوان نوعه، کافو میتونه برداره؟ یعنی نمیتونه کافو برداره؟ یعنی واقعا حیوان نسبت به آزر حیوان نوع نیست؟ نمیتونه کافو برداره؟ نه نمیتونه، میتونه برداره. بله بله
توی اون نوع ما دقت بکنیم بسید که نیستش نوع، نوع یه جنسی داره خودش یه فصلی داره، یعنی نوع اینجوری مثلا انسان نسبت به این آقای زید و بکر و عرب یک قسمت جنسی داره یک قسمت فصلی داره، ولی ناطق نسبت به افراد خودش به نظر میرسه اون حالت بساطت رو داره، حالت ترکیبی جنسی و فصلی نداره. شاید
این درسته، حرف درستیه. کاف اینجا میاریم که چی رو بفهمونیم؟
خواهیم بگیم که چطور نوع نسبت به افرادش، نسبت نوع به افرادش نسبت خاصیه دیگه،
یعنی میخواد بگید شما میخواد بگید نوعیتش، نوعیت حیوان برای هازا قیدی نداره، ولی نوعیت این چنینی که بسیط باشد این کاف میاره.
آره چون واقعا نوع نیست.
چرا واقعا نوع هست؟ چرا واقعا نوع نیست؟
نخیر اینه که اونجا نوعیت باید مترکب از جنس و فصلی بوده باشه، در حالی که تو اینجا ناطق ما یک پارچه یک حالت بسیط گونه داریم.
تمام جنس و فصلی که برای حیوانه شما برای حاضر حیوانه میارید، تمام جنس و فصلی که برای حیوانه برای حاضر حیوان میارید.
ناطق
هم همینطور، ناطق مدرک کن کلی، مدرک جنس کلی فصلی، ناطق مدرک کلی، اونجا هر جنس و فصلی برای ناطق میرید برای پستش هم میرید. حالا فرموش آن روشن شد و کسی ممکن قبول کنه، نمیدونم. به نظر من کاف در اینجا آمده برای اینکه مطلب رو بیان کنه، کاف نمیده که اینجا نازل منزل درست کنه. شما میفهمید که کاف رو آورده تا یه چیز اضافه بفهمونه، حیوان نسبت به حاضر حیوان یا ناطق نسبت به حاضر ناطق نوع هست، ولی نوع همیشه مرکب من الجنس و الفصل، این نوع مرکب نیست بلکه بسیطه، چون این نوع بسیطه بهش نگفته نوع، بهش گفته کن نوع. اون نوعهایی که کاف نمیخوان نوعهای مرکب من الجنس و الفصل هست. اگر ناطق یا حاضر ناطق نوع مرکب من الفصل و الجنس بود دیگه ایشون کاف نمی آورد، چون ناطق نوع بسیطه لذا کاف آورده. اینو شما می فهمید، حرف دقت خوبیه، اما هم کاف نمیتونه این دقت رو افاده کنه، کاف دل نمیتونه افاده کنه، همین که اصلا این دقت رو ما نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه عرض کردم مدرک هم نوعیست یا ناطق، ناطق نوعیست مرکب من الجنس و الفصل، و ما تازه نوع بسیط هم داریم، بعضی نوع هم داریم که نوع بسیطه. حالا اختلافه که داریم یا نه، مثال میزنم به نقطه، ولی نوع بسیط هم داریم. اگه نوع بسیط داشته باشیم که پس لزومی نداره حتما نوع ها مرکب باشن من الجنس و الفصل، اگه نوع بسیط هم داریم که جنس و فصل نداریم. نوع اضافی نیست، جوهر نوع اضافی هم نیست، نه نوع حقیقی نه نوع اضافی، فقط جنسه. خب حالا بگذاریم، این خیلی مطلب نداره، دقت خوبی کردید، ولی خب من به نظرم میرسه که کاف در اینجا همینجوری آمده. و ضحاک، این ضحاک ورود در مطلب سومه، میخواد خاصه رو ملاحظه کنه که نسبت به حسسش چه حالتی دارند. خیلی زحمت نداره این بحثت، چون قبلش مثل شو داشتیم دیگه خیلی طول نمیکشه. می‌فرماید ضحاک دو جور حسه دارد، یک حسه که با هازا درست می‌شود که ما ازش تعبیر می‌کنیم به هازا ضحاک، یک حسه که با زمیمه کردن نو حاصل می‌شود. ضحاک یعنی انسان اون ضحاک، اینم حس است. خاصه یعنی ضحاک نسبت به اون اولی می‌شود کنو. پس ضحاک برای حاضر ضحاک به منزله نو، یعنی نوعه. اما همین ضحاک نسبت به حسه دیگر که عبارت از انسانه میشه خاصه. پس ضحاک نسبت به یک حسش میشه نو، نسبت به حسه دیگر میشه بد خاصه. و ضحاک ایزن فانه کن نوع لحاظ ضحاک من غیر ان یعتبر انسانن. این من غیر مربوط به حاضر ضحاکه، یعنی حاضر ضحاک رو فقط به عنوانی که حاضر ضحاکه ببین، بدون این که اعتبار کنی حاضر ضحاک رو انسان، یعنی انسانیتش رو دیگه نگاه نکن، فقط ضحاک بودنش رو نگاه کن. اون وقت ضحاک نسبت به این حاضر ضحاک میشه نو. و اینما هو خاصتون لیل انسان ولی اشخاص الناس. این ضحاک رو میتونی خاصه بگیری، اما نه خاصه برای حاضر ضحاک، بلکه خاصه برای انسان و اشخاص انسان. برای انسان، برای انسان یعنی برای نوع، برای اشخاص ناس یعنی برای افراد. چون ضحاک هم میتونیم بگیم خاصه نوعه، هم میتونیم بگیم خاصه اشخاصه، فرق نمی کنه. همه خاصه ها همینطوره، همه خاصه ها خاصه نوع اند، خاصه اشخاص هم هستن. منتها وقتی میخوان خاصه اشخاص بشن، بعضی هاشون خاصه تمام اشخاص هستن، بعضی هاشون خاصه بعضی اشخاص هستن. مثلا قوه کتابت خاصه همه اشخاصه، کتابت بلفل خاصه بعضی اشخاصه، ولی هر دوشون چی کتابت بلفل چی کتابت بلقوه خاصه نو هستند. خب این بحث سوم هم تموم شد. حالا بحث چهارم، و کذالک الابیض ورود در بحث چهارمه، یعنی میخواد عرض عام رو ملاحظه کنه که عرض عام میتونه نسبت به حسش دو تا سمت پیدا کنه. میفهمند بله، حسه های عرض عام هم دو جورن، چون حسه ها مختلفن پس میتونیم این عرض عام رو هم به سمت مختلف بدیم. یه بار مثلا ابیض رو، ابیض عرض عام هست برای انسان، حتی عرض عام برای حیوان هم هست، منتها عرض خاص برای جسم. حالا این ابیض رو که عرض عامه، یه وقت نسبت به حسه‌ای که عبارت از حاضر ابیضه میسنجیم، یه وقت با حسه‌ای که حاضر حیوان یا حاضر انسانه میسنجیم. اگر با حسه‌ای که حاضر حیوانه بسنجیم، با حاضر ابیضه بسنجیم میشه نوع. اگر با حسه‌ای که عبارت از انسان یا حیوانه بسنجیم میشه عرض عام. پس همین کلی که عبارت از ابیضه دو تا سمت پیدا میکنه، باید ببینیم با کدام حسه سنجیده میشه. حالا ایشون وقتی میخواد بگه با حسه‌ای که حیوانه میسنجیم یا با حسه‌ای که انسانه میسنجیم، تعبیرش این نیست. تعبیرش اینه با حسه‌ای که موضوع ابیض قرار می‌گیرد. حیوان موضوع ابیض قرار می‌گیره، میگیم حیوان ابیض یا انسان ابیض. اینجوری تعبیر می‌کنه، میگه ابیض رو با اون حسه‌ای که موضوع ابیض قرار می‌گیره، نه مشارن الهی ابیض قرار می‌گیره، بلکه موضوع قرار می‌گیره. اگر ابیض رو با اون مشارن الهی ابیض بسنجی میشه نو، اگر ابیض رو با این موضوع ها بسنجی میشه عرض عام. اینطوری تعبیر میکنه. و کذالک الابیض ایزن، کذالک یعنی مثل حیوان است، یعنی نوع است یا چند نوع است. ابیض لحاظ الابیض، ابیض نسبت به حاظ الابیض میشه نوع. اما حاظ الابیض من حیث و ابیض مشارون الهی، از این جهت که ابیض است و مشارون الهی هست چیزی دیگرش اضافه نکنید، فقط اشاره رو بهش اضافه کنید. فإنه کالنعله، این فإنه تعلیل برای کذالکه، یعنی ابیض هم مثل حیوانی است که ابیض وقتی با هازل ابیض سنجیده بشود مثل حیوانی است که با هازل حیوان سنجیده شده. چرا مثل اوست؟ فإنه کالنعله، یعنی ابیض هم مانند نوع است، لهو یعنی برای هازل ابیض. خب پس همین ابیض عرض عام هم هست. برای چی عرض عامه؟ میگه ول عرض العام، این میخواد بیان کنه که همین ابیض اگر با چه حسه سنجیده شود میشود عرض عام. و عرض عام انما هو عرض عام لشیء الذی هو موضوع لکونه هازل ابیض، اونی که موضوع قرار میگیره برای هازل ابیض، نه خود هازل ابیض. اونی که موضوع قرار میگیره حیوانه یا انسانه یا هازل حیوانه هازل انسانه، اینا موضوع قرار میگیرند. وقت اگر عرض عام رو که ابیضه نسبت به این موضوع ها بسنجی، این عرض عام میشه عرض عام، یعنی این ابیض میشه عرض عام. اگر نسبت به هازل ابیض بسنجی میشه نو، نسبت به این موضوع های هازل ابیض بسنجی میشه عرض عام. لال هازل ابیض، این لال هازل ابیض توجه کنید عطف بر کجاست؟ حتما لازمه عطف بر لکونهی نگیرید، عطف بر لشه بگیرید. عرض العام انما هو عرض عامون لشیء الذی هو موضوع لا عرض عام لهذا لفظ. عطف بر اونجا بگیرید، عطف بر لکونی هذا لفظ نگیرید، و الا اینطور میشه الذی هو موضوع لکونی هذا لفظ لا لهذا لفظ، این لا موضوع لهذا لفظ، تناقض میشه. پس حتما لا لهذا لفظ باید عطف بشه بر لشیء، نه برای نه بر لکونی هذا لفظ. لا لهذا لفظ من حیث هو هازل ابیض، یعنی عرض عام نیست برای ابیض با حیث ابیضیت، بلکه عرض عام است برای ابیضی که حیث محمولیت دارد بر انسان یا حیوان، یعنی با توجه به اینکه این موضوع حیوان یا انسان رو دارد ابیض عرض عام می شود برای چنین ابیضی که موضوعی مثل حیوان یا موضوعی مثل انسان دارد. خب این بحث دوم فصل هم تموم شد. یعنی ما کلیات رو با حسسشون هم سنجیدیم، 4 تا کلی رو با حسس سنجیدیم، دیدیم با هر سنجشی یه سمتی برای این کلی پیدا شد غیر از سمتی که در سنجش دیگر پیدا می شود. از وعلم مطلب سوم فصله که میخوام کلیات رو با هم ترکیب کنیم، منتها ترکیب اضافی نه ترکیب جمعی. نمیخوام کلی رو با کلی دیگه جمع کنیم، میخوام کلی رو به کلی اضافه کنیم، بگیم فصل الجنس، جنس الفصل، فصل الخاصه، اضافه کنیم کلی رو به کلی دیگر. میخوام اینو ملاحظه کنیم ببینیم معناش چیست. پس بحث بعدی ما که آخرین بحث از این فصله، بحث در ترکیب کلیات، اون هم ترکیب به نفع ترکیب اضافی، نه ترکیب مجاوری که فصل رو با حیوان مجاور کنیم، فصل رو با جنس مجاور کنیم، نو درست میشون که روشنه. خاصه رو با نو ترکیب کنی مثلا شخص درست میشه، اینا رو کار نداریم. ما اینجور ترکیب مجاوری مراد بحثمون نیست، بحثمون در ترکیب اضافیه. اگر کلی رو به کلی دیگه اضافه کنی بگی جنس الفصل، وقت معناش چیه که این انشالله در جلسه آینده باید مطرح کنیم.